ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. رئیس جمهوری فرانسه نسبت به میانجیگری میان ایران و آمریکا ابراز امیدواری کرد. سخنگوی دولت ایران میگوید نفتکش توقیف شده بریتانیایی آزاد است، آب‌های ایران را ترک کند. و ائتلاف احزاب عرب اسرائیل از بنی گانتس حمایت کردند. سلام شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. رئیس جمهوری فرانسه میگوید که همچنان امیدوار است با میانجیگری میان ایران و آمریکا تنش‌ها در منطقه خلیج فارس کاهش یابد. امانوئل مکرون که در پرواز به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل با خبرنگاران سخن میگفت، اضافه کرد در مورد نسبت دادن مسئولیت حمله به تاسیسات نفتی در عربستان سعودی همچنان جانب احتیاط را نگه می‌دارد. این در حالی است که ایالات متحده، بریتانیا و عربستان سعودی ایران را مقصر این حملات معرفی کردند. رئیس جمهوری فرانسه با توجه به حضور دونالد ترامپ و حسن روحانی در اجلاس سازمان ملل متحد گفت شخصیت‌های اصلی داستان در آنجا هستند، شاید اتفاقی بیفتد. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران اعلام کرد نفتکش توقیف شده بریتانیایی آزاد است تا آب‌های ایران را ترک کند. نفتکش بریتانیایی استنا ایمپرو 28 تیر ماه به وسیله نیروهای سپاه پاسداران در دریای عمان توقیف شد.
سازمان بنادر ما اعلام کردن چون مسئولیت بر عهده اونا بود، نفتکش کار حقوقیش به اتمام رسید و به هر حال بر اساس اون نگاه دوستانه که چشم‌پوشی از خطا بشه، آزادی نفتکش زمینش فراهم شده و نفتکش میتونه حرکت بکنه.
پس از توقیف این نفتکش، نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد علت توقیف را قصد فرار پس از برخورد با یک کشتی ماهیگیری ایرانی عنوان کرده بود. این در حالی است که پیشتر برخی از مقامات جمهوری اسلامی گفته بودند این اقدام در واکنش به توقیف ابرنفتکش ایران گریس یک که به آدریان دریای یک تغییر نام داد در تنگه جبل الطارق انجام شده است. ائتلاف احزاب عرب موسوم به فهرست مشترک از ائتلاف میانه رو به رهبری بنی گانتس حمایت کردند. خبرگزاری آسوشیتد پرس حمایت عرب را یک اقدام تاریخی می‌داند و می‌گوید برای نخستین بار در تقریبا 3 دهه اخیر احزاب عرب از یک نامزد برای مقام نخست وزیری حمایت می‌کنند. به گفته این خبرگزاری، این مسئله نشانگر عمق نارضایتی و ناخشنودی عرب اسرائیلی از سیاست‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر کنونی این کشور است. ائتلاف احزاب عرب اسرائیل جمعاً 13 کرسی پارلمان اسرائیل را به دست آوردند، اما بنی گانتس برای کسب اکثریت کرسی‌های پارلمان به آرای دیگر احزاب مخالف بنیامین نتانیاهو نیز نیاز دارد. عزیزان اجازه بدید که با هم بریم و گزارشی بشنویم. ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه با تقدیر از آنچه اقدام دولت برای سازماندهی وضعیت کارخانه هپکو در عراق نامید، آن را کافی ندانست و افزود کارخانه های دیگری وجود دارند که با مشکلاتی نظیر مشکل هپکو مواجهند. از سوی دیگر علی ربیعی سخنگوی دولت از سیاست خصوصی سازی دفاع کرد و گفت موضوع کوچک کردن دولت در هر دولتی انجام گیرد یک سری حرف و حدیث ها پیش می آید. در این حال هنوز وضعیت پرونده 6 کارگر بازداشتی هپکو مشخص نیست. بشنویم از روزبه بلهری از رادیو فردا.
ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه با اشاره به مشکلات ناشی از خصوصی سازی در ایران و اعتراض‌های کارگری گفت که شرکت‌ها و کارخانه‌های زیادی هستند که خصوصی سازی در آنها مشکلاتی ایجاد کرده است.
ما در سفری که به زنجان هم داشتیم، اونجا هم کارخانجاتی واگذار شده بخش خصوصی، از روزی که واگذار شده دچار مشکل شده، دچار رکود شده در تولید، کارگران صداشون بلند شده. باید توجه کرد به این نکاتی که در این رابطه وجود داره.
او با اشاره به اینکه در بسیاری از شرکت‌های خصوصی سازی شده ضوابط قانونی رعایت نشده است، افسود که کارخانه دچار رکود شده، کارگران بیکار شدند و حقوق نگرفتند، به اعتراضات توجهی نشده و در نهایت قوه قضاییه درگیر موضوع شده است. ابراهیم رئیسی اما اشاره‌ای به برخوردهای قوه قضاییه با کارگران معترض نکرد. در ماه‌های اخیر دادگاه‌های انقلاب اسلامی احکام زندان و شلاق را برای فعالان کارگری و صنفی صادر کردند که اعتراض‌های گسترده‌ای را به همراه داشته است. همزمان علی ربیعی سخنگوی دولت با ابراز تأثر و تأسف از آنچه در هپکو پیش آمده است از عملکرد سازمان خصوصی سازی در سال‌های گذشته و از جمله در مورد این شرکت صنعتی ابراز اطمینان کرد.
خصوصی سازی‌هایی که صورت گرفت در این شرکت‌ها، افرادی که برهار اومدن در این فرایند خصوصی سازی تونستن شرکت بکنن و مدیریت اونجا رو بگیرن، نتونستن به توافق خودشون عمل بکنن و خصوصی سازیش خصوصی سازی ناسالمی نبوده.
علی ربیعی در سخنانش اشاره‌ای به حمله گارد ضد شورش به کارگران هپکو در دوشنبه هفته گذشته نکرد. در آن زمان در پی مصوبه شورای تامین استان مرکزی و حمله گارد ضد شورش به کارگران هپکو که خط آهن شمال جنوب عراق را مسدود کرده بودند، 29 کارگر بازداشت و 15 تن به دلیل جراحت‌های وارد شده به بیمارستان اعزام شدند. تاکنون 23 تن از کارگران با قید وثیقه یا کفالت آزاد شدند. مقام‌های دولتی و قضایی اقدام کارگران را غیر قانونی دانستند. اما ببینیم بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران در پاریس، چه میگوید.
اقداماتی که کارگرانش هپکو کردن در تمام کشورهایی که امضا کننده معاونت‌نامه‌های سازمان جهانی کار هستن، اقداماتی است معمولی، رایج و همه ازش استفاده میکنن. در همین فرانسه که ما هستیم، بارها و بارها راهبندان، اشغال کارخانه، اشغال اون منطقه که کارخانه توش هست از طرف کارگرها اتفاق افتاده و در هیچ کجا پلیس رو با اون بی‌رحمی به جان کارگرها نمی‌اندازن. این نشون دهنده بی‌رحمی خاصی است که رژیم جمهوری اسلامی نسبت به فعالین کارگری و جنبش کارگری داره و ترسی هست که از این جنبش اجتماعی دارن.
کارگران هپکو که از اجرا نشدن وعده‌های مقام‌های دولت حسن روحانی در یکی دو سال اخیر ناراضی‌اند، خواستار دریافت مطالبات چندین میلیارد تومانی خود، تعیین تکلیف سهامدار و راه‌اندازی تولید در این شرکت هستند. آنها همچنین با خصوصی سازی شرکت هپکو مخالفند. کارگران هپکو تا روز یکشنبه به اعتراض صنفی خود در محوطه این واحد ادامه دادند. مقام‌های دولتی در واکنش به خواسته‌های کارگران تاکنون یک بن 500 هزار تومانی به آنان دادند و حسن روحانی نیز دستور داده است که سهام متعلق به شرکت هیدرو اطلس در هپکو به سهامداری دیگری داده شود. علی ربیعی درباره دستمزدهای معوقه کارگران هپکو گفت که یکی از بانک‌ها مکلف شده است تا دستمزد آنان را بپردازد. از سوی دیگر گزارش سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و کانال مستقل کارگران هفت‌تپه حاکی از اعتصاب شماری از کارگران این واحد کشاورزی صنعتی در اعتراض به تمدید نشدن قرارداد کار حدود 20 تن از همکارانشان در روز دوشنبه بوده است. تعدادی از این کارگران که قراردادشان تمدید نشده در هفته‌های اخیر از سوی دادگاه‌های انقلاب اسلامی به زندان و شلاق محکوم شدند. از جمله این کارگران محمد خنیفر است که به 6 سال زندان محکوم شده است. تمدید نشدن قرارداد کار یا به گفته تشکل‌های صنفی اخراج این کارگران اعتراض‌هایی را به همراه داشته و از جمله رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی آن را قابل تایید ندانسته است.
از رتبه بلحری می‌شنیدیم. و اما عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به قطعنامه اتحادیه اروپا در محکومیت سرکوب زنان توسط جمهوری اسلامی گفت که جمهوری اسلامی برای رعایت حقوق بشر نیازی به تاکیدهای دیگران ندارد. نمایندگان پارلمان اروپا روز پنجشنبه به اتفاق آرا به قطعنامه‌ای در محکومیت کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی رأی داده و خواستار پایان دادن به سرکوب زنان در ایران شده بودند. سخنگوی وزارت امور خارجه امروز قطعنامه اتحادیه اروپا را مغرضانه، فرصت طلبانه، جانبدارانه، یک سویه، غیر واقع بینانه و ناامید کننده خواند. دقایق پیش در این باره دیدگاه شهلا شفیق، جامعه شناس، نویسنده، پژوهشگر و فعال حقوق زنان در فرانسه رو جویا شدم که بالاترین نشان افتخار ملی فرانسه، لژیون دونور رو دو سال پیش از آن خود کرد. او به پرسش‌های ما در این باره پاسخ داده است.
آقای موسوی صفت‌های زیادی رو ردیف کردن که واقعیتی رو لاپوشانی کنن. به دلیل اینکه پارلمان اروپا خیلی دیر به نظر من واکنش نشون داده. سال‌ها تضییق حقوق زنان در ایران قربانی می‌گیره به شکل‌های مختلف. یعنی زن‌ها در طبقات مختلف اجتماعی در اقشار متفاوت قربانی بی‌حقوقی هستن. خود ایشون هم بهتر می‌دونه که قانونی که مسلط هست بر ایران به نام دین، زنان رو نیمه مردان تلقی می‌کنه. در که زنها در عرصه جامعه در همه جا حضور دارن و اینقدر حضور دارن که جهانیان اساساً وقتی شما یه همچین موضوع رو که منجر به یک حادثه فجیع میشه که خودسوزی سحر خدایاری هست، این جهان متعجب میشه که چطور ممکنه زنان که در تمام عرصه‌ها به خصوص در جامعه شهری هستن میتونن با چنین بی‌حقوقی مواجه بشن.
خانم شفیق، مقاله شما امروز دوشنبه در روزنامه لاموند فرانسه منتشر شده که در اون خودسوزی سحر خدایاری رو بخشی از نهضت زنان علیه جمهوری اسلامی تلقی میکنید. در این مقاله بیش از این چه نوشته شده؟
ببینید، من در این مقاله توضیح دادم چون بسیاری در مملکتی که ما زندگی میکنیم جریانهای فجیعی که به وجود میاد، این صحنه فجیع خودسوزی یک دختر جوون که تحصیل کرده هم هست، دیپلم هم داره، یک در جامعه شهری زندگی میکنه، خب حیرت برمیانگیزه. و چون حافظه تاریخی شاید مال ما خودمونم کوتاه هست ولی جهان هم اطلاعی از اون چه که در گذشته اتفاق افتادم نداره، خب من با یادآوری کردم که خب ما همین صحنه رو به شکل نمادین خانم همای دارابی پزشک تحصیل کرده در دهه 90 این اتفاق افتاد و این دوتا خودسوزی نمادهای واقعیت اجتماعی هستن. بعد یادآوری کردم که طبق آمار داخلی خود کشور و پزشکی قانونی این شکل از خودسوزی در میان زنان، یعنی بیشترین شکل خودکشی در میان زنان ایرانی به شکل خودسوزی و البته در استانها و در مناطقی که درشون یه مقدار مسئله اجتماعی و فقر و عدم دسترسی با آموزش و سنت‌های ضد زن درش خیلی زیادتره. ولی باید توجه کنیم که این سنت‌های ضد زن و این فقر و این عقب موندگی همش تحت رژیم جمهوری اسلامی گسترش پیدا کرده، نه تنها کم نشده بلکه گسترش پیدا کرده. و علاوه بر اون ما در این دو موردی که ذکر کردم مال خانم دارابی در دهه 90 و امروز سحر خدایاری ما با زنان جامعه شهری مواجهیم. یعنی همه این ماجرای بسوز و بساز که یک ضرب المثل ایرانی هم هست که همیشه میگفتن زنان میگن بسوز و بساز، ولی این سوختن خیش برای نساختن در واقع هم در کار خانم دارابی بود هم در کار خانم خدایاری بود، جلوه ای داشت از این که من میسوزم که نسازم چون نمیسازم با این وضعیت و این جهنمیه که این نظم اجتماعی به من تحمیل کرده. من آرزو قلبی من این بوده که به هست همیشه که ناامیدی اونقدر مسلط نشه که به این شکل خشونت به خیش برسه. ولی در این حال به نظر من این صحنه با آتش کشیدن خود که خودمون هم داریم با سوزبون فارسی آتش به جان، در حقیقت نشون دهنده اون جهنمی هستش که این قوانین نابرابر به زنان ایرانی تحمیل می‌کنه. یعنی ما نمیتونیم این موضوعا رو جدا از کل شرایط اجتماعی در نظر بگیریم. درنچه حرفایی که آقای موسوی زده در مورد بیانیه پارلمان اروپا به نظر من بسیار و بسیار دور از واقعیته. یعنی واقعیت اینه که اگر رژیم جمهوری اسلامی می‌خواست این حقوق اعتنایی بکنه 40 سال وقت داشته.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران خانم شفیق میگه که برای رعایت حقوق بشر جمهوری اسلامی نیازی به تاکیدهای دیگران نداره، در حالی که محکومیت معترضان به حجاب اجباری، فعالان مدنی، کارگران و بسیاری دیگر در سالی که درش هستیم بسیار افزایش یافته. تصور میکنید که چگونه است که نیازی به تاکید دیگران نداره جمهوری اسلامی؟
من فکر کنم ایران سال بسیار بسیار بدتری رو حتی یعنی به طور مقایسه نسبت به سالهای دیگه در مورد حقوق بشر پشت سر گذاشته. حتی در سالهای پیش هم همیشه در عرصه جهانی طبیعتاً مسئله حقوق بشر یک مسئله جهان شموله، یک مسئله ملی نیست، یک مسئله بومی نیست و اون آدمهایی که قربانی این هستن وقتی که در درون کشوری دسترسی و دادرسی نیست، پس چطور میشه که احتیاجی به تاکید نباشه؟ و اینا فراموش نکنیم که اون چه که اتفاق میفته این بیانیه ها و اینا، این در حقیقت فعالان حقوق بشر و هستن در خارج از کشور، خود ایرانی ها هستن و ما در حدود میلیون ها ایرانی داریم که هنوز حالا آمار قطعیش نیست، که اونها باعث میشن و فشار میارن که مسئله فقط مسئله رابطه با ایران، در مورد رابطه با ایران فقط به مسئله بازار و نفت و نمیدونم منافع اقتصادی ختم نشه و موقعیت مردمی رو که تحت فشارن در نظر گرفته بشه. بنابراین این خاص فقط یعنی یه خاص صرفا اروپایی نیست، میدونید یه خاص بشریه، یه خاص جهان شموله و خود ایرانی هایی هم که هستن درش نقش بسیار مهم دارن.
شهلا شفیق، جامعه شناس، نویسنده و فعال حقوق زنان و برنده نشان افتخار فرانسه لژن دونور، با رادیو فردا گفتگو می‌کرد.